أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مسئله ای رو میخوام عرض کنم، یه قدری طولانیه ولی محل ابتلاءه. سوال اینه که آیا نماز رو ما شروع میکنیم به نیت مثلا نمازی، نماز ظهر، نماز صبح یا نماز مستحب مثلا نافله، آیا میتوانیم نیت این نماز رو به نماز دیگه برگردونیم یا نمیتونیم؟ اگر میتوانیم کجا میتوانیم و در اون مواردی که میتوانیم آیا شرایطی دارد یا ندارد؟ جواب اینه که جز در 9 یا 10 مورد اختلاف بین فقها هاست که بعضی یا یکیش رو قبول ندارن. در غیر از 9 یا 10 مورد تبدیل نیت از نمازی به نماز دیگه جایز نیست. معناش چیه؟ معناش اینه که اگه این تبدیل نیت صورت بگیره و نماز ادامه پیدا کنه، نه به عنوان نماز اول صحیحه، نه به عنوان نماز دوم. فقط در این 9 یا 10 مورده که میشه نیت رو عوض کرد. از این 9 یا 10 مورد 2 موردش هست که واجب نیت رو عوض کنی، بقیه موارد واجب نیست ولی مانعی نداره که نیت رو عوض کنی، جایزه. فقط اون موردی که واجب نیت رو عوض کنیم، اون 2 مورد کجاست؟ یکی اون جایی که شما اشتباهاً نماز عصر شروع میکنید در حالی که نماز ظهر رو نخوندید، اشتباه میکنید نماز عصر رو شروع میکنید، وسط نماز عصر یادتون میفته که نماز ظهر نخونده بودید، در اینجا باید نیت رو برگردونیم به نماز ظهر. چجوری میشه همچین سهوی پدید بیاد؟ مثالش اینه که شما مثلا نماز ظهر رو فکر میکردی وضو دارید، خوندی، بعد فاصله شد بین ظهر و عصر، رفتید یه دستشویی، رفتید یه وضوی گرفتید، وضو گرفتید گفتید خب من نماز ظهر رو خوندم، حالا نماز عصر رو میخونم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، رکعت دوم، سوم، بلکه چهارم، مثلا هنوز سلام پایانی نماز رو ندادید، یادتون میفته که نماز ظهر رو اصلا بی وضو خوندید، اشتباه کردیم بی وضو خوندید، اینجا دارید نماز عصر میخونید، باید نیت رو برگردونید به نماز ظهر، به نیت نماز ظهر این نماز رو به پایان ببرید، بعدش نماز عصر بخونید. همین حالت بین نماز عشا و مغرب هست. منتها یه نکته ای هست که اگه این چیزی که یادتون افتاد رکعت چهارم نماز عشا متذکر شدی که نماز مغربتون رو مثلا بی وضو خوندی یا اصلا نخوندی، اینجا اگر از رکوع به بعد یادتون بیاد وظیفه چیه، اینجا یه اختلافیست، چون مسئله خیلی محل ابتلا این تیکش نیست، اینو اجازه بدید واردش نشی. پس اگر نماز دوم رو شما زودتر از نماز اول سهواً شروع کردید، قبل از پایان نماز و بهتر بگیم قبل از موضعی که بشه برگردید از این نماز به اون نماز، قبل از او و اگر متذکر شدید، شما نیت رو از این نماز به نماز قبل برمیگردونید و باید این کارو بکنید. به همین ترتیب در نماز قضاش هم همینجوره. دیروز نماز ظهر و عصر من قضا شده، الان نمازمو میخونم، نماز ظهرمو، بعد نماز عصر میخونم، تو نماز عصر قضا یادم میفته که نماز قضا رو بدون وضو خوندم، در این صورت چیه؟ باز من وظیفم اینه که نیتم رو برگردونم به نماز ظهر قضا و اون نماز رو به پایان ببرم، بعد نماز عصر قضا رو بخونم. این 2 موردی که عدول نیت و برگرداندن نیت واجبه، اما اگه عکس قضیه باشه جایز نیست. مثلا شما نماز ظهر خوندید، بعد از نماز ظهر فکر میکنید که نماز ظهرتون رو بی وضو خوندید، بنابراین میرید یه وضو میگیرید، مجددا نماز ظهر رو شروع میکنید، توی نماز ظهر دومی که دارید میخونید یادتون میفته که نه بابا نماز ظهرتون رو با وضو خونده بودین. اینجا از نماز ظهر نمیتونید به نماز عصر برگردونید، از عصر میتونید به ظهر برگردید، از ظهر به عصر نمیشه. روشن شد؟ از عصر به ظهر میشه، از دومی به اولی میشه، از اولی به دومی نمیشه. پس دو جایی که واجب تغییر نیت، یکیش اونجاییست که نماز ادا میخونید دومی رو دارید میخونید، اشتباهاً دومی رو شروع کردید، یادتون میاد که اولی رو نخوندین، هنوزم به جایی نرسیدین که موضع عدول نیت گذشته باشه، یعنی میتونید برگردید. مثلا اینکه هر دو تا نماز چهار رکعتیه یا هر دو نماز دو رکعتیه، تو مسافرت ظهر دو رکعتی، عشا هم عصر هم دو رکعتیه، وسطای عصر یادتون میفته ظهر نخوندید، باید برگردید. و همین جور در نماز قضای ظهر و عصر و مغرب و عشا این چنین. بقیه موارد واجب نیست نیت رو برگردونید ولی جایز هست. یکی از اون مواردی که جایزه اینه که شما اذان و اقامه یادتون میره که بگید، تکبیرات الاحرام میگید، تا قبل از رسیدن به رکوع شما یادتون میفته که اذان و اقامه نگفتید. اینجا من این موردی که دارم میگم استثنای این مورد نیست، ولی حالا بد نیست یه مسئله از خودش. اینجا اونجاییست که شما میتونید نماز واجبتون حتی بشکنید. اگر هنوز به رکوع نرفتید میتوانید نمازتون رو بشکنید، اذان و اقامه بگید و نماز رو با اذان و اقامه بخونید. موضعی که میشه نیت رو برگردون اونجاست که شما اذان، ببخشید، شما نماز ظهر و عصر روز جمعه رو که مستحب مؤکده که با سوره جمعه و منافقین خونده بشه، اگه کسی هم بلد نیست میتونه از رو بخونه، مانعی نداره، میتونه از رو بخونه، خیلی مستحب مؤکده. اگر کسی میخواست نماز ظهر و عصرش رو با سوره جمعه و منافقین بخونه، یادش رفت، حمد و سوره رو خون، رفت رکوع، تو رکوع یادش افتاد که من می‌خواستم سوره جمعه بخونم، می‌خواستم سوره منافقین بخونم، اینجا که یادش میفته میتواند نیتش رو به نماز مستحب برگردونه، سر دو رکعت سلام بده، مجدد پاشه نماز ظهر رو به نیت نماز ظهر شروع کنه که توش سوره جمعه و منافقین بتواند بخونه. این از اون موارد. مورد دیگری که جایزه اونجاییست که شما از نماز ادا به نماز قضا میتونید برگردونید نیتتون رو. مثلا دارید نماز ظهر میخونید، یادتون میفته که نماز صبح امروزتون قضا شده، هنوزم وارد رکوع رکعت سوم نشدید، شما نیتتون رو برمیگردونید، میتوانید برگردونید به نماز قضای صبح و دو رکعتی سلام بدید، بعد نماز ظهرتون رو بخونید. این نماز صبح مال روزای قبل هم باشه باز میشه. خانمایی که بهشون گاهی گفته میشه که اگه مثلا زنگ در رو زدن، نمیدونم تلفن شد، میخوان جواب بدن به سر دو رکعت سلام بدن، اگر نماز صبح قضا دارند و وقت باقی هست، یعنی اگر این نماز رو تبدیل کنن به نماز صبح قضا، برن کارشون رو انجام بدن بیان، باز میتونن توی وقت نماز بخونن، اینجاست که میتونن نمازشون رو به نیت نماز قضا برگردونن. اما اگر قضاء این نماز بر عهده‌شون نیست، فقط احتمال میدن نماز صبح ازشون قضا شده، اگر این چنینه نمیتونن نیت رو برگردن. اینجوری نیست که تا زنگ تلفن خورد من میتونم به نماز قضا برگردنم نیتمو. نه، اگر نماز قضا داشته باشم میتونم این کارو بکنم، نماز قضای قطعی. اگر نماز قضای قطعی ندارم نمیتوانم به اون نمازمو نمیتونم دو رکعتی سلام بدم. موارد دیگه ای هم داره، به نظرم بیشتر بگم دیگه مسئله به خاطر طولانی بودنش از دست بعضی از شما ممکنه رشتش در بره. این نکته رو فقط باید بگیم که اینی که توی افواه متدینین هست و گفته می شود که شما وقتی کار داشتی زود درکتی به نیت مستحب سلام بده یا به نیت نماز صبح قضا سلام بده، این در همه جا جایز نیست، یه موارد خاصی است. اگر میخواد به نماز قضا برگردونه باید نماز قضای قطعی داشته باشه، موضع عدول نیت هم نگذشته باشه. اگه وارد رکعت سوم شده تو رکوع رکعت سوم رفته نمیتونه به نیت نماز صبح قضا برگردونه، به نیت نماز مغرب میتونه برگردونه. اگر رفت تو رکوع رکعت چهارم دیگه به نماز قضای سه رکعتی یا دو رکعتی نمیتونه برگردونه. ولی برگردوندن نیت از نماز ادا به نماز قضا جایزه، در فرضی که وقت باقی باشه و نماز قضا قطعی باشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. به محضر مقدس و منوره والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوالی رو دو شب قبل طرح کردیم، دیشب میخواستم به پایان ببرم، عرضم سرانجام یه قسمتش باقی موند. عرض کردیم که بعضی گفتند و جالب اینه که من امروز جایی بودم که چیزی مشابه این مطلب رو شنیدم که در بعضی از این جلسات خانم ها گفته شده و بعضی خلاصه بعد از یه عمر زیارت عاشورا خوندن و مأنوس بودن با این خلاصه توصیه میکنن حالا که زیارت عاشورا به این صورت دیگه نخونه. چیزایی که باعث ارتباط زیاد ما با معصومین علیهم السلام هست همیشه مورد این شبهات فراوان قرار میگیره. کسی رو شما پیدا نمیکنید که در سند دعای کمیل بخواد تشکیک کنه، بله هیچ کس پیدا نمیشه، هیچ کس با دعای کمیل زاویه نمیگیره. ولی زیارت جامعه چرا؟ درست دعای ندبه خیلی مخالف داره، زیارت عاشورا خیلی مخالف داره، ولی دعای کمیل نداره. چرا؟ چون تو دعای کمیل خیلی بحث ائمه مطرح نیست، یه پایانش فقط یه و صلی الله علی محمد و آله المیامین داره و دیگه ارزم موضوعتون غیر از او چیزی از اهل بیت در کل دعای کمیل نیست. نمیخوام تخفیف کنم دعای کمیل رو، خیلی دعای خوب و زیبا و جالبی است، ولی اونایی که میخوان مخالفت کنن معمولا خلاصه سوزنشون تو این جاها گیر نمیکنه، سوزنشون تو بحثای مربوط به اهل بیت گیر میکنه. و این داستان رو باید بدونیم، لذا عزاداری امام حسین مخالفت باش زیاد میشه، شده و خواهدم شد. یه چیزی نیست که فکر کنید که پایان بپذیره. تا بیاد حجت زمان و ولی عصر علیه السلام اونجا قضایا به گونه دیگری خواهد شد، ولی تا قبل از ظهور اون حضرت بازار این نوع شبهات و این نوع اشکالات همچنان داغ باقی میمونه، منتها گاهی داغتر گاهی از داغیش یه مقدار کاسته میشه، چند سباهی فراموش میشه، دو مرتبه حالا گاهی جریانات اجتماعی هم دامن میزنه، به این مسئله و زمینه رو تقویت میکنه. این سوال رو بعضی، یعنی گفتن، بلکه سوال رو بعضی حالت سوال هم نگفتن، گفتن ما به جای عزای بر امام حسین خوبه خدا رو شکر کنیم و شادی بکنیم در عزای اون حضرت، کما اینکه تو سجده زیارت عاشورا میگیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابه، خدایا ما تو رو سپاس میگذاریم، سپاس اون کسانی که اهل شکر هستن، شکر کردن بر مصیبت امام حسین. الحمدلله هم چیزی پیش اومد، الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدای چه خوب شد که همچه حادثه پدید اومد. این حادثه فوق العاده محقق شد. اینجوری خواستن معنی کنن که شبهای قبل عرض کردیم که بعضی ها این رو از درجات بالای عرفان دونستن و جوابشم در این حد دادیم که این درجات عرفان طوری که توضیح میدن معنیش اینه که نه زین العابدین، نه امام باقر، نه امام صادق، نه موسی بن جعفر، نه حضرت رضا و نه تا امروز امام زمان علیه السلام هیچ کدوم به این درجات نرسیدن. قبلش هم هیچ یک از انبیا و اولیا نرسیده، چون جریان کربلا جریانی بوده که از اول خلقت بر حسین ابن علی علیه السلام گریستند و جریاناتی داره. مرحوم علامه بزرگوار امینی رضوان الله تعالی علیه سفری داره به سوریه برای بازدید کتابخانه های شهر حلب که نسخ خطی فراوانی در کتابخانه های اونجا هست و هنوزم به چاپ نرسیده اونها. ایشون برای این مسئله اونجا بوده، گویا حدود 2-3 ماه توقف میکرد. صبح زود میرفته توی کتابخانه تا شبم بوده، خیلی آدم خوشبنیه‌ای بوده، گرچه تمام بنیهش واقعا در راه دفاع از امیرالمومنین و اهل بیت داد، به گونه ای که یک نفر بود، این چون 2 سال آخر عمرش به قدری مبتلای بیماری ضعف و کسالت جسمی شده بود که دکتر به ایشون پیشنهاد کرده بود که حرف نزن، از شدت ضعف وجود حرف نزن. و این اواخر عمرش ایشون تو همین خیابان فخرآباد یه خونه خریده بود که تا چند وقت پیشم پسرش حاج آرزا اینجا زندگی میکرد و تو همین خونه هم از دنیا رفت ظاهرن، یا همین جا بود، حالا تو بیمارستان تهران ایشون از دنیا رفت. 2 سال آخر عمرش دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. از صبح میرفته توی کتابخونه های شهر حلب تا شب. شب که میشده دانشمندان و به قول امروز فرهیختگان سوری، اهل سوریه که در دانشگاه حلب بودن که دانشگاه معتبری توی کشور سوریه، میامدن برای دیدن ایشون. جالب اینه که ایشون خیلی آدم متعصبی است نسبت به بحث ولایت امیرالمومنین، هیچ کوتا نمیاد تو هیچ چیزش، تو هیچ چیزش، ولی در این حال قوت علمی که داره و حسن خلقی که داشت در ارتباط با اهل سنت، همون چیزایی که اهل بیت به ما توصیه کرده، باعث شده بود که هم کتاب القدیرش خیلی نافذ باشه در میان اهل سنت و هم خودش شخصیتی باشه که با وجود اینکه میدانستند که او چه اعتقاد دارد، در این حال نسبت به او خضوع کنند و حتی میامدند و سوالاتی که ازشون میکردن، سوالات هم سوالات علمی بوده، با ایشون مباحثات علمی هم میکردن، تو هیچ چیزش هم کوتاه نمیومده، مثل بعضی، مثل فرض کنید بنده نبودن که همین که مواجه میشن با اهل سنت زود برای به دست آوردن دل اونا قصه شهادت از زهرا رو یه جوری مصملی کنم، میگم بعضی گفتن و بعضی نگفتن، معلوم نیست چه جوریه، و قصه قدیر هم همچی خیلی تواتر ثابت نیست و معلوم یکی چی شد. خلاصه دونه دونه رو همجوری من به عنوان وجه المصالحه این خلاص عدم تفرقه بخوام بپردازم، اون مرحوم اینجوری نبود، از همه چیش دفاع میکن، دفاع علمی، ولی خب دفاع واقعا علمی میکن. خود ایشون نقل میکنه که یه روز من در حلب که بودم، یه شب در حلب دانشمندانی که اومده بودن از اهل سنت به دیدن من، یکیشون با زبان خیلی مؤدبانه به من گفت که جناب امینی، ما هم مثل شما قبول داریم که حسین ابن علی مظلومانه کشته شد، اما این رفتاری که شما شیعیان میکنید انصافا یه رفتاریست افراطی و غیر نرمال و خارج از حد اعتداله. این همه انبیاء گذشته شهید شدن، زکریای آدم، زکریای پیغمبر رو با اره گذاشتن لای درخت، بیچاره رو اره کردن، یحیای پیغمبر رو سرش رو بریدن، این همه انبیاء بنی اسرائیل قرآن تصریح میکنه کشته شدن، شهدای بدر، شهدای احد و شهدای غزوه ها و سریه های دیگری که وجود داشتن، بعد هم خیلی بودن کسانی که مظلومانه کشته شدن، از اهل بیت، از غیر اهل بیت. اما شما شیعیان در بین همین های پسر فاطمه رو گرفتید به عنوان یه کسی که خلاصه رها نمی کنید و سر و صدا می کنید، اونم اگه یه روز بود در طول سال خوب بود دیگه، دهه محرم که هیچی، دو ماه محرم و سفر، بعدم روزه ماهیانه می گیرید، روزه هفتگی می گیرید، نمی دونم به مناسبت های مختلف، شما جشنم که به پا می کنید می گید نمک این مجلس هم عزای امام حسین، یه ذکر مصیبت می کنید، اینا دیگه افراطه. خوب پخته اون سوال کننده، مرحوم امینی در پاسخ او یک کتاب نوشته که این کتاب چاپ شده به عربی، فارسی هم ترجمه شده و شنیدم اخیراً، نمیدونم کدوم انتشارات، شنیدم این کتاب اخیراً تجدید طبع شده. انصافاً کتاب جالبی است، من عربیش رو دیدم و ازش استفاده کردم. ایشون میاد و اثبات میکنه در مقدم این کتاب که ما هر کاری، البته کار مشروع، در عزای حسین ابن علی علیه السلام انجام بدیم از حد تعادل بیرون نرفتیم، بلکه هر کاری انجام بدیم حق او رو انجام وفا نکردیم. اصلا محبت به حسین ابن علی علیه السلام و پدرش و مادر، برادر و جدش و فرزندانش حد نداره که بگیم از یه جا بعد این آقا دیگه داره افراط میکنه، این خانم داره غلو میکنه در محبت این بزرگواران، اصلا حد نداره. و این مطلب رو با روایاتی از اهل سنت استدلال میکنه، از اهل سنت، و دلائل دیگه هم میاره که فعلا نمیخوام بگم. بعد ایشون وارد میشه، این کتاب اسمش اینه، سیرتنا و سنتنا، سیرت و نبینا و سنته، ترجمه شده راه و روش ما، راه و روش پیامبر ماست، راه و روش ما، راه و روش پیامبر ماست. در این کتاب ایشون نقل میکنه طبق مدارک اهل سنت که وجود مقدس حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم چگونه حضرت خلاصه با داستان فرزند ارجمند حسین علیه السلام مواجه شده و چه کار میکرده پیغمبر خدا، نقل کرده ایشون. توصیه هایی که بعضی تحت عنوان برخورد عارفانه و مواجهه عارفانه با داستان کربلا میکنن چیزی است که نه در روایات ما شیعیان از رفتار پیغمبر یا انبیاء گذشته یا ائمه اثنی عشر ما میبینیم، نه در روایات شیعیان میبینیم، نه در روایات اهل سنت، هیچ جا نمیبینیم. معلوم میشه که اینا به اون حد از معرفتی که این آقایون ادعا میکنن نرسیدن و معرفتی که توش امیرالمؤمنین بهش نرسیده معلوم میشه این معرفت نیست، این جهالت. ولی این نور نیست، این ظلمته. یه پارچه نور امیرالمؤمنین، حق با علی ابن ابی طالب شناخته میشه. علیون مع الحق و الحق مع علی. درسته. امیرالمؤمنینی که وقتی از صفین داره برمیگرده میرسه به سرزمین کربلا، لشکر حضرت توقفی میکنن، حضرت استراحت مختصری میکند، از خواب که بیدار میشه شروع میکنه بلند بلند گریه کردن. ابن عباس میگه یا امیرالمؤمنین چی شد؟ حضرت میفرماید که در عالم رؤیا دیدم این سرزمین پر است از خون، دریایی از خون شده و پسرم حسین علیه السلام داره تو این دریا غرق میشه. خواب امیرالمؤمنین با خوابای ما تفاوت میکنه. و بعد حضرت جریان کربلا رو گوشه ایش رو برای ابن عباس میگه، خودش چقدر گریه میکنه و بقیه این موارد. خب این تکمله عرض شبهای گذشته. خودم این تیکه رو هم عرض بکنم، اصولا حمد و ستایش خدا به ما نگفتن فقط برای نعمتهای خدا حمد کنید، بلکه به ما گفتن هم خدا را بر نعمتش حمد کنی، هم زمانی که گرفتاری بلا پیش میاد بازم خدا را حمد کنی. در کتاب شریف کافی هست، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا ورد علیه امر یسره قال الحمد لله على كل نعمة وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال الحمد لله على كل حال. پیغمبر خدا اینچنین بود، اگر حادثه ای اتفاق می افتاد که اون حضرت رو خوشنود می کرد، این جمله را به درگاه خدای متعال عرضه می داشت، الحمد لله على كل نعمة، خدایا تو را بر تمام نعمتهایت سپاس. و اگر بر اون حضرت حادثه‌ای وارد میشد که باعث حزن و غم اون حضرت میشد، قال الحمدلله علی کل حال، بازم خدا رو حمد میکرد و میگفت خدای من تو رو بر هر حالی حمد میکنم. نباید وقتی ما گره میفته به کارمون، یه چیزی که خوشمون نمیاد، یه دفعه فکر کنیم ما هیچ نعمتی از خدا نداریم. نه، تو همون حال کلی نعمت داری، ورشکست شدی خیلی خوب، آبرود رفته بسیار خوب، خیلی از اوقات خودت هم مقصر بودی، گاهی هم مقصر نیستی، ولی همه چیزو از دست دادی که اینجوری، این همه نعمت خدا داده. درسته، این همه نعمت داده. شما نعمت سلامتی رو در جسم خودتون ببینید، ممکنه دو تا سه تا مشکل جسمی هم داشته باشید، اما مجموع الامراض که نیستین که شما ولی همه چیتون گرفتار بشه، اینطوری نیست. اونایی هم که خیلی گرفتارن، 5 تا 6 تا 5 10 جا اینجوری، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، مرحوم پدر من مجموع الامراض بود ولی همه چیش گرفتار نبود، قلبش بود، ریش بود، معدش بود، رودش بود، ولی الحمدلله مثلا بیماری سرطان خون نداشت. درسته، بیماری سرگیجه نداشت، سردرد فوق‌العاده نداشت، خیلی چیزا همه اینا دونه دونه شوک شده. بله، تو مشکلات ما فکر نکنیم که رسیدیم به اون آخر، نه بابا، کلی نعمت خدا سفرش پهنه پیش روی ما. بازم شکر کن خدا رو، بازم شکر کن. الحمدلله علی کل حال، تو هر حالی، حالی یه نعمت نیست، بازم خدا رو شکر، بازم شکر. این یک. دوم، در مورد حادثه کربلا تو این عبارت یه نکته هم نهفته شده که بعضی فرمودن نکته ظریفی است و او اینه: اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك على مصابهم، الحمد لله على عظیم رضیتی. داستان شهادت امام حسین با بقیه داستان ها فرق میکرد. خیلی ها کشته شدن تو تاریخ، هنوزم کشته میشن، مظلومان هم کشته میشن، نیست؟ این همه روزنامه ها می نویسن، خیلی چیزام، خیلی از قتلام اتفاق میفته که هیچ جا قلمی او رو ثبت نمیکنه، بیانی هم او رو بازگو نمیکنه، فقط خدا میدونه. اما این داستان حسابش فرق میکنه. یه داستانی است که خدا نسبت بهش خیلی حساسیت ورزیده. امام حسین علیه السلام وقتی شهید شد تو صحرای کربلا که یه عده طرفدار اون حضرت بودن و هوادار و شهید شدن، زن و بچه حضرت هم که بودن، این طرف یه عده مستقیما در قتل شرکت داشتن، یه عده هم سیاهی لشکر بودن، شنیدند استغاثه اون حضرت رو و به روی خودشون نیاوردن. درسته؟ اونها که در گروه ابن زیاد و ابن سعد بودن که همه ملعونه، خود حضرت هم روز عاشورا مکرر اونها رو به این نکته تذکر داد که این داستان ما یه داستان خاصی است. اینجوری نیست که فکر کنید که حالا یه دعوای درگیری دو تا گروه، حالا ما این طرف وای میسیم تماشا میکنیم. خیر، تماشاچی اینجا کسی نمیتونه باشه. صدای مرا شنیده است باید جواب بده. خب بعضی هاشون حتی تو روز عاشورا هم داره که یکی دو تا خود روز عاشورا برگشتن، غیر از حور یکی دو تا دیگه هم برگشت، اغلب هم بر نگشتن. حتی اونایی که سیاهی لشکر بودن هم مورد لعنت خدا هستن. بعد حادثه کربلا نقل شد، تو عالم اسلام دو دسته شدن مردم. بعضیا اینجوری شدن: امتون سمعت به ذالک فراویت به، یه عده‌ای وقتی که شنیدن حادثه کربلا رو گفتن نه، حقش بود، حسین کشته میشد، خوب شد کشته میشد، راضی شدن به این مسئله. اینا مورد لعنت خدا، لعن الله امتن سمعت به ذالک فراویت. یه عده‌ای هم وقتی این حادثه رو شنیدند گفتن نه، حسین مظلومانه کشته شد و ما مصیبت زده حسینیم، چون حسین عزیز زهرا بود، چون حسین عزیز رسول خدا بود، چون حسین حجت خدا بود. مردم دو دسته شدند، یه عده شادمانی کردند با شهادت امام حسین، تبرک جستن به شهادت امام حسین. همین الان شما، همین امسال اگه شما به رادیو عربستان مراجعه میکردید میگرفتید، از اول محرم اولا مکررن تبریک میگفتن و بعدم مردم رو تشویق میکردن به استفاده از برکت روز عاشورا، روزه بگیرید، روز عاشورا برید خرید کنید، تو خونتون آذوقه جمع کنید، چنین کنید، چنان کنید، لباس نو بپوشید. فکر کردی قصه عاشورا تموم شد؟ ما اینجا میزنیم به سر سینما، این خبرانه. خودم به رأی العین تو مدینه دیدم، روز اوائل محرم خودم دیدم که تبریک میگفت. البته نه تبریک صریح، درست، ولی تبریکی که معنادار کاملا هست، کاملا هست، همین الان هست. اللهم این هذا یمن تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکمل. امروز روزیه که بنو امیه روز مبارکی دانستن. و هذا یمن فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتلهم حسین. خدای امروز حسین رو کشتن، آل زیاد و آل مروان شادی به پا کردن، جشن گرفتن. دو دسته شدن مردم، یه عده‌ای اظهار سرور کردن بر شهادت، بر کشته شدن حسین، یه دم گفتن حسین مظلومانه کشته شد و مصیبت زده بودن. الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدای شکر میکنم تو رو که من جزو این دسته مصیبت زده های بر حسین، نه الحمدلله که حسین رو کشتن. کی میگه الحمدلله که من جزو اونایی نیستم که تو کربلا بودند، نه جز سیه لشکرها، نه جز اونایی که شریک شدن در خون حسین علیه السلام به صورت مستقیم، و نه جز اونایی هم که وقتی شنیدم بگم خب حقش بود، خروج کرده بود بر امام زمانش و اینجوریش، خروج کرده بود بر خلیفه وقتش و باید هم اینجوری میشود. بله، من جز کسایی نیستم که در زمان ما گفتن، تو همین مملکت ما هم گفته شده که نتیجه خشونت جنگ بدر همینی میشه که تو کربلا حسین رو میکشن. این معنیش اینه که از سر تا پا به خود پیغمبر و بقیه همه چیه اعتراض میشه. الحمدلله که اینجوری نیستم. اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدای من بر مصاب اونها، یعنی بر این که من مصیبت زدم، دارم شکر میکنم تو رو. خود این یه نعمته، درست، خود این یه نعمت، خود این نعمته که من شکر میکنم خدای بر عظیم رضیت خودم که من این مصیبت واسم. نمیگم که خب یه همه کشته شدن اینم یکیش، نه، خیلی داستان بزرگه. من مصیبت زده بودن خودم رو دارم شکر میکنم، نه اینکه بگم کربلا حسین رو کشتن. به کجا رسید؟ میفهمید چی میگم؟ نمیدونم عرضم واضح هست یا نه. خدا رو شکر میکنیم که ما جز اون دسته نشدیم که شادی کنیم بر کشته شدن حسین و راضی بشیم به قتل او، نه. خدا رو شکر که ما در مجلس عزای او می نشینیم، ایام عزای او لباس عذاب تن می کنیم، سیاه می پوشیم، سیاه می زنیم، مجلس رو پا می کنیم، همین اظهار محبت ها و اظهار عزاهای شکست بسته ما، همین که هست. بی بی فاطمه زهرا می بیند که ما چه می کنیم، حجت عصر ولی یه زمان می بیند که ما چه می کنیم، ما ازمون همی برمیاد یا ابن الحسن، از ما همین ها، آقایی و بزرگواری خودتون، نقایص خودش رو، این نقایص این کارهای ما را خودتون مورد عفو اغماز قرار بدید و ما رو در این مسیر توفیق بیشتری مرحمت بفرمایید. داستان موضع گیری راجع به عزای امام حسین یه چیزیه که زمان ظهور امام زمان خیلی درشت میشه و خیلی بزرگ میشه. اون وقت یکی از چیزایی که میشه جز مسئله اصلی آدم ها تو امتحان اینه که موضع خودشون رو برای داستان کربلا معین کنن. یه عده همون وقت دفاع میکنن از قتله امام حسین. کاری که میکند حجت زمان ولی عصر علیه السلام روشن میکنه که جدش مظلومانه کشته شد،
اونایی که نپذیرند دیگه به امر خدا نباید به اینها مهلت بده، جز برنامه های اون حضرته. لذا نقل شده که از کنار خانه کعبه فریاد می زند الا یا اهل العالم عند جدی الحسین قتلوه و عطشان. آگاه باشید ای مردم دنیا، جد من حسین را با لب تشنه سر بدنش شد میکرد. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین صلبوه اوریانا. میدانید مردم عالم من کیستم؟ من پسر همون آقای هستم که او رو برهنه و اوریان روی زمین گرم کربلا رها کردند. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. ای مردم عالم، ای کاش جد مرا همان طور رها کرده بودند. ده نفر رفتند اسبهای خودشون رو نعل تازه زدند، بر بدن جدم حسین تازندند. اینا نجیبه ها وقتی آمدند دارالاماره پیش ابن زیاد، میخواستند درخواست جایزه کنند، شعری میخواندند. این مضمون اون شعر رو عرض کنم. بر یاد میزدند نحن رززن الصدر بعد الظهری. ابن زیاد: حسین به رو افتاده بود روی زمین، ما رفتیم اسبهای خود رو نعل تازه زدیم، بر بدن حسین تازندیم، سپس بدن رو از این طرف برگردوندیم، بار دیگر از فرو بر روی بدنم.